بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. صحبت در مصداقهای نوع چهارم از مکاسب محرمه بود. تا حالا 5-6 تا مصداق بیان شده. مصداق آخرش حجاء المؤمنین، که آدم عیبهای مؤمن رو بیان کند. شرایع می فرماید که بعد از اون حفظ کتب زلال می فرماید و حجاء المؤمنین، این هم یکی از مصداقهای این نوع چارومه. قواعد مرحوم علامه هم که متن جامع المقاصد هست، ایشون هم نظیر همین عبارت رو دارن و حجاء المؤمنین، یعنی این هم مصداق همین نوع رابعه. مکاسب مرحوم شیخ صفحه 96، ایشون هم تقریبا همین عبارت رو بیان می کنن. عبارتشون اینه که اصاب اول اشرون حجاء المؤمن حرام بالأدلة الأربعة. بعد مرحوم شیخ به اینجا میرسند که ولا فرق فی المؤمن بین الفاسق و غیره. کسی که مؤمن بود حجاش حرام است به ادله اربع، ولو مؤمن فاسق باشه. پس معلوم شد که عبارت آقایون تقریبا مثل هم است، که میگن یکی از مکاسب محرمه به اصطلاح حجاء مؤمن است. خب، حالا قبل از بیان ادله تحریم حجاء مؤمن، یعنی قبل از بیان حکم این موضوع، فرمان حجاء مؤمن حکمش اینه که حرامه. خب این حرمت دلیل میخواد، به چه دلیل حرامه؟ قبل از آنی که ما وارد بشیم به بیان ادله این حرمت، که مرحوم شیخ هم فرمود به ادله اربعه حرامه، قبل از توضیح ادله اربعه باید خود موضوع تنقیح بشه که حجاء چیست و مؤمن به چه شخصی میگویه. چون موضوع ما حجاء المؤمنه یا حجاء المؤمنین، اول باید کلمه حجاء معلوم بشه که یعنی چه، و بعدم کلمه مؤمن که مؤمن به چه افرادی گفته میشه. اما حجاء در لغت که فقط المنجد ما نگاه کردیم، المنجد میگوید حجاه و یهجوه، حجوان و حجاءن، عدد معایبه، عدد معایبه. هجا اینه که عیبه های طرف را انسان بیان کنه، همین مقدار عدد معایبه. و اما کتب فقه ها، جامع المقاصد جلد چهارم صفحه 26 عبارتشون اینه که قوله و هجاء المؤمنین، یعنی اینی که علامه در قواعد فرموده به هجاء المؤمنین، چون متن جامع المقاصد هم قواعد علامه هست، در مقام شرح هجاء المؤمنین که متن قواعد هست، جامع المقاصد چنین میگوید: قوله و هجاء المؤمنین هو به کسر الها و المد، هجا نخیم یا هجا، هجا بگیم، مد هم داره، هجا با مد بخونه. قوله و هجا المؤمنین هو به کسر الها و المد ذکر المعایب به شعره، ذکر المعایب به شعر. هجا اینه که انسان ای به دیگر را با شعر بگوید. المنجد اسمی از شعر نبود، گفت عدد معایبه، چه با شعر باشد و چه با شعر نباشد. جامع المقاصد مقید کرد به شعر، ذکر المعایب به شعره. جواهر هم جلد 23 صفحه 104 106 معذرت میخوام برم صفحه 106 عبارتشون اینه: لا یختص بالهجا بناءً علی کونه ذکر المعایب به شعره، کما فی المسالک بل قیل انه ظاهر القاموس و النهایه و المصباح. لکن من غیر قصر علی المعایب التي فيه نحو ما في الصحاح و این کان لم یخصه بالشعره حیث قال انه خلاف المدح خب در این عبارت جواهر می فرماید که هجای مؤمن، خود هجا که ذکر عیب هست، اختصاص به شعر نداره ما معایر با شعر بدیم، کما اینکه مسالک فرموده. شهید ثانی در مسالک ایشون فرموده هجا ذکر معایب است با شعر. جواهر میگه هجا همون ذکر معایبه، دیگر لازم نیست که با شعر باشه. بعد اضافه می کند جواهر که اینی که مسالک فرموده هجا ذکر معایب با شعره و بعضی گفتن ظاهر قاموس هم همینه، قاموس هم قاموس نهایه مسواک، این کتاب لغت بوده. اینا هم ظاهرش اینه که هجا ذکر المعای باشره، نهایت مسواک که ظاهرش اینه که ذکر المعای باشره منحصر نکرده هجارا به عیبهایی که در مؤمن هست، کمان که مسواک همینجوره منحصر به عیبهایی که هست نکرده، یعنی اگر بهتانم بزنیم داخل در هجاره، عیب مؤمن بیان کردن برو به عنوان بهتان باشه، اگر با شعر بود که همه آقایون نگن این هجایه، اگر با شعر نبود خب بعضی میگن هجا و بعضی میگن هجا نیست. پس نتیجه این شد که بعضی از لغویین یا شاید همشون اینا قائلن که هجا همون بیان معایب بیان معایب است، چه با شعر باشد چه بدون شعر اطلاق داره بیان معایب. ولی کتب و فقهای ما به عزیز میگن بیان معایب با شعر باید باشه، و بعضی هم قائلن که لازم نیست که عیب در طرف باشه، اگر بهتانم بزنیم بازم داخل در همین حجاز. در هر صورت اون چه از کلمات آقایون استفاده میشه اینه که هجا همون ذکر معایب است و این در برابر مدح، گاهی ما مدح مؤمن را بیان میکنیم، حسنهاش را بیان میکنیم، گاهی عیبهاشه. اگر خوبی های مؤمن رو بیان کردیم میگن مدح، اگر بدی هاش رو گفتیم میگن هجا. خب این مقدار مسلم که هجا در برابر مدح داری تردیدی نیست. انما الکلام در یکی دو جا بین آقون اختلافه، یکی این که هجا ذکر معایبی است که در خود مؤمن هست یا نه حتی معایبی که در مؤمنم نیست، یک عیبی هایی که مؤمن ندارم و بهش ببندیم تهمت بزنیم، اینم هجا خواهد بود. خوی محل کلام هست که بعضی میگن یک معایبی که در مؤمن هست هجایه دیگه بهتان نباید بزنیم، او بحث آخریست. بعضی میگن نه معایب هم که نیست اگر گفتیم هجاست. و همچنین مرکز بحث آخر اینه که این معایب با شعر باید بیان بشه تا بشه هجا، یا نه همینجور با نستم که ما گفتیم و بستبی صحبت هم گفتیم بازم هجاست. ظاهر مرحوم شیخ در مکاسب عبارت بیان کردیم این دومه که هجا ذکر معایبه، چه با شعر باشد چه بدون شعر. عبارت مکاسب در این رابطه صفحه 96 عبارت سنینه و اما تخصیصه به ذکر مافیه به شعر کما هو ظاهر و جامع المقاصد فلا یخلو ان تأمله، اینه که ما تخصیص بدیم هجا را به ذکر اون چه در مؤمن هست با بیان شعر که جامع المقاصد فرموده، گفته ذکر معایب با شعر این خالی از تأمل نیست. یعنی بدون شعر هم اگر عیبه های مؤمن رو بیان کردیم، این داخل در همین عنوان هجا خواهد. عرض کنم که حالا اقول میگیم که این که مرحوم شیخ در مکاسب تخصیص دادن هجا را با شعر نسبت داد به جامع المقاصد، دیگه میگیم مخصوص جامع المقاصد نیست، بلکه از شهید ثانی هم نقل شد، در آن جواهر نقل کرد. تخصیص دادن هجا را به شعر منحصر به جامع المقاصد نیست، بلکه از شهید در مسالک هم جواهر نقل کرد که شون میگن هجا ذکر معایه با شعر هست. بعضی لغویین هم همه دو گفتن. پس بنابراین اینی که مرحوم شیخ فرمودن ذکر مغایب با شعر حرفی که جامع المقاصد فرموده، نقیر جامع المقاصد مسالک هم فرموده، بعض دیگر هم فرمودن، اختصاص به جامع المقاصد نداره. و از طرفی اینی که مقاصد فرمود اختصاص به شعر ندارد و منحصر فرمود جامع المقاصد، حرف آخر اینه که اگر با شعر نباشه، مرحوم شیخ تقریبا اشکال کرد به جامع المقاصد، این خالی از تأمل نیست، شعر لازم نیست، با نستم درسته. ممکنه اشکال بشه که خب اگر بدون شعرم هجا صدق می کند، پس فرق بین غیبت و هجا چیست؟ در غیبت هم انسان بدون شعر گفتن عیبهای کسر بدان می کند، در بهتان هم همینجور بدون شعر مطالب کسر نسبت مده، دروغ هم هست، بهتان ببنند. و هجا هم که همین شد، پس چه فرق بین بهتان و غیبت و هجا؟ فرقی که هست همونه که مسالک فرموده و جامع المقاصد فرمود، که هجا ذکر عیب است با شعر، اما غیبت و بهتان ذکر عیب است ولی بدون شعر. این اگر باشه خب فرق پیدا میشه. اگر گفتن هجا می فهمیم که یعنی ذکر عیب با شعر، اگر گفتن غیبت و بهتان یعنی ذکر ای ولو بدون شعر. پس اگر ما هجارم بگیم که لازم نیست که شعر باشه، وقت فرقش با غیبت و بهتان چیست؟ اینم خود جای حرف خواهد بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد.